بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 162. 22. حکمت. آنگاه که انسان دارای این احساس و ادراک و پذیرش شود که تا چه حدی موجودی زیادی و بلکه مزاحم و مضر و سربار جهان و جهانیان است، حکمت آغاز شده است. حکمت همان فلسفه فلسفه است. اگر حکمت یک چیزی همان معنای آن چیز باشد، پس حکمت همان معنای معناست. راز رازها. حکمت در نزد عامه مردم مترادف با فایده و خواص چیزها نیز می باشد. منتها خاصیتی ویژه و پنهان که فقط حکیمان از آن آگاهند و می توانند آن فایده خاص را از چیزی به مردم برسانند که البته خاصیتی مادی و آنی و گذرانی است، بلکه مربوط به قلمرو به جاودانگی می باشد. مثلا دروغ نگفتن یک امر حکیمانه است و چه بسا در مراحل اولیه خسارات بزرگی به همراه آورد، ولی فایده‌ای بلند مدت و ماندگار دارد که این فایده تماماً معنوی و روحانی و باطنی است. و اگر کسی اهل باطن و ادراک قلبی نباشد، بدون شک حکمت را امری بیهوده و بسیار مضر می‌داند و بلکه جنون‌آمیز. همانطور که اکثر مردمان در طول تاریخ حکیمان را دیوانه می‌خواندند، ولی آنگاه که در بلند مدت آنان را پیروز می‌یافتند و خود را شکست خورده می‌دیدند، لقب ساحر به آنان می‌دادند. پس باید گفت حکمت همان درک جنبه و کاربردهای جاودانی هر چیزی است. دستیابی بر جاودانگی امور، ورود بر جاودانگی جهان. پس این ورود مستلزم دست کشیدن از جنبه های تباه شوندی چیز هاست و این همان مقدمه حکمت است که چیزی جز دین و تقوا نمی باشد. پس حکمت به لحاظی همان خاصیت جاودان سازی است و جاودان یابی، و این خاصیت در قلم رو به منطق همانا حرکت به سوی یگانگی امور است، زیرا دوگانگی ها همان قلم رو به تباهی هستند. از حکمت یعنی راه دست کشیدن و پاک شدن از دوگانگی ها. حکمت یعنی راز، یعنی مسئله، یعنی پاسخ به مسائل لاینحل و بی جواب. و اما مسائل بشر چند نوع کلی دارند: چیستی، چگونگی و چرایی. چیستی قلمرو به زبان و اسما و صفات و افعالند، یعنی قلمرو به دستور زبان و گویش و نطق می باشند. هرگز سوال نمی کنیم که این سیب چیست، مگر اینکه قبلا سیب را ندیده باشیم و از آن خبری نداشته باشیم، که در این صورت می پرسیم که این چیز چیست، که پاسخش سیب است. ولی اگر درباره خواص و کاربردهای حسی و روزمرگی سیب سوال کنیم و یا درباره به دست آوردن و شیوه مصرف آن بخواهیم بدانیم، وارد قلمرو به چگونگی ها شده ایم که این دانش است که حاصل تجربه و آزمون است و در این حال متصل به زبان و محتاج به آن است و ادامه نطق و منطق می باشد که عرصه خیر و شر است. ولی اگر بخواهیم موجودیت سیب را به خودی خود مورد سوال قرار دهیم، طبعاً جاودانگیش را مسئول و مخاطب ساخته ایم و این همان عرصه چرایی می باشد که همان قلمرو حکمت است. و این در صورتی است که سیب را دارای هستی فذاته بدانیم یا احساس کنیم، یعنی آن را برای خودش یک غایت ابدی پنداریم و نه صرفاً یک وسیله میرا. بنابراین اصولاً حکمت و سؤالها و احساسات حکیمانه به طور طبیعی دال بر جاودانه پنداری چیزها و کل جهان است، از جمله خود انسان به عنوان یک چیز. بنابراین هر چرایی ذاتاً حامل بار جاودانگی است، به طور آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته. کودکان بزرگترین و نخستین کارگاه چیستی هستند و لذا بانی و برپادارنده زبان و گویش می باشند و همواره اسماء را می پرسند که گوهری زبان هستند. ولی چونی ها قلمرو به دانش هستند که معمولا از سن بلوغ پدید می آیند. همانطور که چرایی ها عرصه حکمت می باشند که معمولا در سن کمال حدود 30 و 40 سالگی پیدا می شوند که انسان به تدریج تباهی و فنا را درک می کند و میل به جاودانگی می یابد. این میل در پیری به اوج می رسد. به همین دلیل حکیم را پیر میز می گویند. پیری و حکمت رابطه‌ای مستقیم دارند. البته برخی از انسان‌ها از همان آغاز زندگی پیرند و دارای سوالات حکیمانه می باشند. همانطور که دانش سربرآورده از زبان و نطق است، حکمت نیز سربرآورده از دانش است و لذا ریشه در زبان و منطق دارد. به میزانی که اسما قادر نیستند انسان را در رابطه با جهان راضی کنند، گرایش علمی پدید می آید. و به میزانی که علوم هم قادر به ارضای انسان نیستند، گرایش به حکمت آغاز می شود. اکثر مردمان در همان قلمرو به زبان و اسما باقی می مانند. عده‌ای هم به دانش روی می کنند و انگشت شمارانی هم روی به حکمت می نمایند. یعنی اکثران تا به آخر عمر در قلمرو به اسامی باقی می مانند و خلق و خویی کودکانه را تا به آخر حفظ می کنند. و عده‌ای هم که به دانش وارد می شوند تا به آخر در آن می مانند و لذا خلق و خوی کنجکاوانه و ماجراجویی و نفع طلبی های دوران نوجوانی را تا به آخر حفظ می کنند و عده‌ای اندکی وارد دوره پیری یعنی حکمت می شوند. انسان به میزانی که نابودی را احساس و فهم و باور می کند روی به حکمت می نماید. پس مرگ باوری و حکمت رابطه مستقیمی دارند، ولی آنان هم که مرگ را باور دارند و آن را فقط مختص دیگران نمی دانند دو دستند. گروهی که مرگ را همان نابودی می دانند و می پذیرند که اینان کافرانند، ولی زامیلی هم به حکمت به عنوان راه جاودانگی ندارند. دسته دوم مرگ را مترادف نابودی نمی دانند و نمی خواهند. اینان مؤمنانند. و اما از میان مؤمنان نیز انگشت شماری طالب درک و دریافت جاودانگی از همین جهانند و اینان طالب حکمت هستند. خالص دارندگان دین که مشمول موت اراده می شوند، یعنی مرگ قبل از مرگ، زیرا برای رسیدن به جاودانگی بایستی پیش از مرگ مرد. علی علیه السلام می فرماید تا 4 مرگ بزرگ را تجربه و درک نکنید دین شما خالص نمی شود. این 4 موت همان انواع و درجات گذشتن از پیرامون است و رسیدن به خود. گذشتن از جان و نان و عواطف و نهایتاً گذشتن از خود درست آنگاه که به خود رسیده ای. و این همان راه و روش حکمت عملی می باشد. شاید کسی بتواند 3 موت اول را به خودی خود پشت سر نهد، ولی 4 بدون یاری پیر ممکن نمی آید. با 3 موت اول انسان به خود می رسد، یعنی به مرکز دایره وجود. این مرکز یک نقطه فرضی است و همان نابودن و فنا می باشد. در واقع این خود همان قلم رو به نیستی است که انسان اگر از آن بگریزد دوباره به پیرامون باز می گردد و زحماتش برباد می رود و بلکه دچار خفت و عذاب عظیمی می شود، زیرا انسان نمی تواند استفراغ خود را دوباره ببلعد مگر اینکه مسموم می شود. گذشتن از خود در واقع فنا شدن در خود است، یعنی مقیم فنا شدن. و این همان قرار گرفتن در جاودانگی است. چون این انسانی در واقع به لحاظ حیات دنیا کاملا مرده است. به همین دلیل گفته می شود که درویش قبرستان است. درویش یعنی کسی که در خیش فنا شده است و از خیش فنا شده است. او به مانند یک روح محض تا به آخر عمرش زندگی می کند، ولی ذاتن او نیز تنی خارق العاده است و این روح می باشد. این معنای واقعی یک روحانی است. پس حکمت حکمت به عنوان یک فایده آن است که انسان به واسطه‌اش پیش از مرگش به آخرت می‌رسد و در واقع از مرگ سبقت می‌جوید و مرگ را در خود می‌میراند و جاودانه می‌شود. آن که گفت چرا و بر آن استقامت ورزید بر حکمت وارد می‌شود. حتی هر چیستی و چونی و چگونگی نیز چون استمرار یابد و به دقت برسد و دچار نسیان و سهو نگردد به چرایی می‌رسد. چرایی ذات هر سوالی است. مثلا اگر کودکی بپرسد که این چیست، هنگامی که می شنود که مثلا این سیب است، بلا فاصله باید سوال شود که چرا سیب است. یعنی نام سیب بایستی مورد سوال قرار گیرد که چرا نام این چیز سیب نهاده شده است و نه مثلا خرما. یعنی هر نامی بر هر چیزی خود یک راز عظیم و بی‌پایان است و یک چرای ابدی است. حتی هر پاسخ علمی در قلمرو به چگونگی ها اگر پیگیری شود به یک چرای ابدی می انجامد. مثلا چرا بیماری؟ سرما خوردم. چرا سرما خورده ای؟ هوا سرد بوده است. چرا دیگران سرما نخوردند؟ زیرا مراقبت کردند. چرا مراقبت نکرده ای؟ این سوال ها که جملگی پاسخهای علمی دارند ولی بی پایانند و هر چرایی یک راز بی پایان است. معنای جاودانگی در قلمرو منطق در ذات چرا قرار دارد. مزیت چرایی بر چونی و چیستی آن است که انسان از همان اول به آخر می رسد و این صرفه‌جویی عظیم در عمر نیز می باشد تا آنجا که انسان می تواند عمری هزاران باره کند. این نیز جنبه کمی معنای جاودانگی در قلمرو به حکمت است و معنای پیر. ولی آن بیمار اگر همان نخست بگوید که بیمارم چون که نابود شدنیم، بر آستانه جاودانگی قرار گرفته است، یعنی آستانه حکمت. آنچه که در بیان نابودی است، در جان همان جاودانگی است. جاودانگی حاصل از حکمت ناشی از استقامت انسان در هر چرا می باشد، زیرا هر چرایی دارای یک بی جوابی ابدی است و به همین دلیل حکمت قلمرو به کاهش منطقی است تا سرحد خاموشی. این خاموشی قلمرو به ظهور جاودانگی است. تلاش مذبوحانه برای یافتن پاسخی در منطق و قلمرو به دوگانگی برای هر چرایی منجر به همان مالیخولیایی می شود که فلسفه غربی نامیده می شود، که نهایتاً به پرستش دیالکتیک می انجامد و ذات یگانه چرا را به نسیان می سپارد. به همین دلیل ما فلسفه غربی را فلسفه ضد فلسفه نامیده ایم. صورت واضح این مالیخولیا همانا بانیان این فلاسفه هستند. این فلاسفه ضد فلسفه هر یک مظهر یک بیماری اکسیزوفرنی حاد و لاعلاجند. ارسطو که نهایتاً خودکشی کرد تا بیکن و برکلی و کانت و هگل و شوپنهاور و نیچه که فقط به شوق خودکشی زیستند و تا اگزیستانسیالیزم که اصلاً فلسفه خودکشی است. پس حکمت حکمت اگر معنای معناست، در قلمرو به منطق همان جاودانگی بی‌معنایی است و لذا اگر حکمت به یگانگی و خاموشی نگراید حتماً به عبث و نیهیلیزم منجر می شود و فقط وجود پیر است که این بیمعنایی ابدی را مبدل به جاودانگی می کند به واسطه حیات و هستی بدون خیش در جهان. به هر حال رهرو به حکمت به عرصه این پوچی می رسد و باید برسد، ولی بی وجود پیر در این عرصه می ماند و تباه می گردد. این پوچی همان برزخ است که در فاصله بین چونی و چرایی قرار دارد. فاصله بین دانش و حکمت. فلسفه های غربی عموماً محصول این فاصله هست. به هر حال فلسفه اروپایی به خاطر اصرارش بر دوگانگی و تساویگری قایتی جز برزخ و پوچی ابدی نداشت که کل تمدن حاملش را نیز به انهدام می کشاند. شریعت های دوگانه پرست نیز قایتی جز این ندارند. یعنی شریعت هایی که میل به خروج از نظام خیر و شر ندارند و حکمت توحیدی را خار و بلکه ارتداد می شمارند و فلسفه های ارسطویی را تصدیق می کنند، مثل فلسفه بو علی و فارابی و خواجه نصیر طوسی و ملا صدرا و ابن رشد و امثال هم. برخی از این فلاسفه که خود را منسوب به افلاطون و اشراق می دانند ولی تنها اتکایشان به توحید، همان واژه توحید و یگانگی است که غایت این فلسفه ها همان هگل است، به ترمینال پوچی و برزخ ابدی می باشد. خدای هگل همان واژه یگانه و مطلق است که در کتاب نمود شناسی روح شرحش نموده است که دقیقا همان نیستی است. منتها نه آن نیستی که در حکمت عملی در باطن حکیم پرستیده و عین هستی محض ادراک می شود، و بلکه یک نیستی مطلق و ذهنی که بهتر از ترد شود و به پشت بام آسمان افکنده شود. این یگانگی هگلی آیت پوچی از حاصل از تساویگری و این همانی است و نه توحید. این همان ایده محض است و غایت ایده پرستی افلاطونی می باشد. این یک مثل نهایی و بیمثال است. این همان معنایی است که کل فلسفه قرن بیستم را به تماماً هگلی است به تهوع بزرگ واداشت. این همان استفراغ فلسفه است و بدین گونه فلسفه پایان یافت و هایدگر نیز این پایان را به همراه تفسیر و تصدیق مرگ خدا در فلسفه نیچه اعلام نمود. این مرگ فلسفه ضد فلسفه بود، مرگ خدای فلسفه اروپا، فلسفه ارسطو، خودکشی فلسفه. پس واضح است که حکمت و زندگی حکیمانه ربطی به مطالعه آثار ارسطو و کانت و هگل و بو علی و ملا صدرا و امثالهم ندارد. هرچند که مطالعه این آثار تناقضی هم با حکمت ندارند، به شرط این که حکمت فرض نشود. مطالعه این آثار برای اهل معرفت فقط به عنوان یک ورزش ذهنی مفید نیز می باشد، ولی بیش از این مضر است. همانطور که شمس تبریزی عمده تلاش خود را در رابطه با مولوی برای زدودن اهمیت کاذب این آثار صرف نمود تا آنجا کتاب آخر هم مولوی به طور دزدکی کتاب پدرش را می‌خواند که منجر به قهر شمس شد تا آنکه مولوی دست از این دزدی کشید. برای اهل حکمت چنین نگاهی به کتاب‌ها نوعی دزدی و گناه و شرک محسوب می‌شود و حتی دال بر سوء زن نسبت به امام یا پیر می باشد. زیرا شمس یک آدم به غایت فقیر و آسمان جل و امی و حمال بود و در واقع سوء زن مولوی به موجودیت و هویت شمس بود که امری به غایت نابخشودنی و برای مولانا گناهی بزرگ محسوب می شد. و در واقع او خودش را حکیمتر و عالمتر از شمس می پنداشت، زیرا کتاب‌هایی فراوان خوانده بود. این همان شرک عظیم و مهلک اهل کتاب یا کتاب پرستان است که در قرآن کریم مذکور می باشد. تمام ضعف و بی‌صبری موسی در رابطه با خضر نیز برخواسته از کتاب پرستی و دانش پرستی سابق موسی بود، زیرا موسی در دربار فرعون مبدل به یک دانشمند بزرگ شده بود. کل راز انحطاط و شرک و نفاق بنی اسرائیل نیز از همین امر کتاب پرستی بوده است. تأکید حیرت آور قرآن درباره موسی و قومش به واسطه اهمیتی است که عصر آخر الزمان دارد، که تمدنی تماماً کتابی و مدرسه‌ای است و در واقع قرآن مؤمنان را از این وسوسه و نفاق عظیم با خبر می‌سازد تا بپرهیزند. پس واضح هست آنچه که در کتاب ها نوشته شده است حکمت نیست، بلکه حد اکثر می تواند درباره حکمت باشد، یعنی پیرامون حکمت، و راه را به سوی حکمت نشان دهد و در واقع راه های غیر حکیمانه را معلوم کند. حکیمانه ترین کتاب ها آنهایی هستند که راه را به سوی حکیم یا پیر یا امام نشان می دهند و حق او را واضح می سازند و نشانه های وجودی او را معرفی می کنند. پس در معنای نهایی فقط کتاب‌هایی درباره حکمت هستند که حکمت شناسی ارائه می‌کنند. از این منظر کتابی چون دیالوگ اثر افلاطون نه تنها اثری حکیمانه نیست، بلکه ضد حکمت و حکیم است، زیرا به ابطال حکیمان واقعی یعنی سوفیست هایی چون جورجیاس و پروتاگوراس می پردازد و آن سیمایی هم که منافقانه از سقراط ارائه می کند تماما ذهنیت خود اوست که به سقراط تحمیل می کند. زیرا کل زندگی دنیوی سقراط نشان می دهد که او یک سوفیست کامل همچون جورجیاس و دیوژن و اگزنوفانس و پروتاگوراس است که تماماً ضد مدرسه‌اند. افلاطون پس از مرگ سقراط با افتتاح آکادمیش عملاً ماهیت ضد سقراطی خود را آشکار ساخت. تمام تفاوت و تضاد بین امثال ارسطو و افلاطون با سوفیست های الائی در این بود که می پنداشتند که حکمت را می توان در کلاس و با درس و مشق تدریس نمود و همه را حکیم ساخت. نخستین فارغ التحصیل آکادمی افلاطون یعنی ارسطو علناً بر علیه استادش به نبرد برخاست و این نبرد بر علیه ذات حکمت بود. البته به لحاظی به نظر می رسد که آن اصرار افلاطون و ارسطو بر مدرسه‌ای کردن حکمت همانا عمومی کردن حکمت بود که می تواند داله بر بشر دوستی و مردم پرستی آنان باشد و نیز با همین نگاه می توان امثال سقراط و سوفیست های دیگر را مردمانی بسیار بخیل و خودپرست خواند که گویی میلی به اشاعه حکمت نداشتند و آن را امری فقط مختص به خود و لایق خودشان می‌خواستند. به همین دلیل کل جریان محاکمه سقراط را می‌توان به قول یاسپرس محاکمه‌ای دانست که دموکراسی بر مسند قضاوت نشسته است و خودپرستی سقراط را محکوم به مرگ می‌کند. آن قاضی که خود زمانی از پیروان سقراط بود به عنوان مدعی العموم مشغول محاکمه حکمت است. این محاکمه حدود 2000 سال در غرب استمرار یافت و تمدن مدرن غرب را بر مسند قدرت رسانید و حکمت را نابود ساخت و این نابود سازی منجر به خودپراندازی تمدن غرب شده است. این برداشت در جهان اسلام نیز وجود دارد که امامان صدر اسلام که خود حکیمانی کامل بودند تا حد امکان مایل به دایر کردن مدرسه‌ای بودند. همانطور که امام صادق علیه السلام نمود و ما بقی امامان از این امکان بری بودند و اصولاً یا تحت نظر خانگی قرار داشتند و یا علناً در زندان به سر می بردند. این مسئله موضوع یکی از مهمترین نزاع بین تصوف و علمای اسلامی بوده است. و اصلاً آنچه که شیعه جعفری نامیده می شود عملاً همان اصالت حکمت مدرسه‌ای می باشد، که تا این حد بر امام جعفر صادق علیه السلام تأکید می کند و سایر ائمه را کمرنگ می سازد. تا آن حد که بود و نبودشان علی‌السویه می گردد و جز نامی از آنان باقی نمی نهد و انسان تعجب می کند که اصلا شیعه اثناعشری چرا تا این حد اسمن بر امامت این 12 تن اصرار می برزد. اصلا خاصیت وجودی آنان برای شیعیان چه بوده و میتواند باشد؟ زیرا عملا میبینیم که از این 12 تن امام در نزد اکثریت شیعیان 12 امامی فقط 2 تن حضوری فعال دارند. امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام. امام حسین به لحاظ خاصیت سیاسی که ایجاد میکند و امام صادق هم خاصیت مدرسه‌ای. سیاست و مدرسه. این همان نگرش ارسطویی است که ذات تمام فلسفه اش را در 2 تعریف مشهورش از انسان آشکار می سازد. انسان به عنوان حیوان ناطق و انسان به عنوان حیوان سیاسی. این 2 اصالت همان اصالت مدرسه و سیاست است. پس می‌بینیم که فلسفه ارسطو فقط در جمله فلاسفه اسلامی وارد نشده است، بلکه از طریق همانها تا اعماق جامعه رسوخ نموده و تبدیل به فرهنگ گشته است و کل جهان سنی و شیعه را تحت شعاع قرار داده است. همین رسوخ و تهاجم فرهنگی در طول تاریخ است که امروزه کل جهان اسلام را جبران تحت سلطه غرب می‌کشاند. حکومت حکمت و حکیم فقط بر اساس محبت و معرفت است، همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید: به کسی حکم کن که تو را دوست داشته باشد. تمدن‌ها و حکومت‌های موسوم به مسیحی و اسلامی و امثالهم محصول سرپیچی از حکمت عیسوی و محمدی و علوی است، محصول تقلید ناشی از دوست نداشتن و انکار قلبی آن حکیمان است. این هم از برکت وجود حکیمان بوده است و حاصل محبت بی قید و شرط آنها نسبت به حتی دشمنانشان. حکمت سلیمانی یکی از استثنایی ترین صورت حکمت است که او را به حکمت جهانی رسانید، ولی حکومتی به قدرت نیروهای غیبی و به اتکا بر قوه غیبی ملائک و اجنه و حیوانات که تماماً مطیع امر او بودند. این بدان معناست که حکومت حکمت همواره حاکمیتی غیبی و نامرئی است، نه مادی و وابسته به اراده دنیوی جوامع بشری. حکمت در عالم حیات مادی همواره محکوم به اشد ضعف و فقر و تنهایی و انزوا تا سرحد محو شدن کامل است، همچون وجود امام زمان به عنوان حکیم کامل جهان. و این نیز یکی از اساسی ترین حکمت در جهان خاکی بشر است که در طول تاریخ تا به امروز استمرار داشته است و همین امر در چشم جاهلان چنین معنا یافته که پس حق با باطل است، یعنی حق فقط با صاحبان قدرت‌های مادی است که دشمنان قسم خورده حکمت و حکیمانند. و این در حالی است که همین قدرت‌های مادی جهان نیز در تمام مراحل قدرت و نیز در عاقبت خود محکوم امر حکومت حکیم هستند. از خود حکمت و حکیم مرموزترین حیات و عملکرد را در جهان دارند و راز همه رازهایند و سر همه اسرار و کانون نامرئی همه بقای. حکمت هرگز لحظه‌ای هم جدای وجود حکیم نیست و نمیتواند باشد. حکمت همان نور وجود حکیم است و درست به همین دلیل یک رهرو به حکمت نمیتواند تا قبل از رسیدن به این نور قلبی در خود جدای از حکیم راه و حرکت و رشدی داشته باشد. به همین دلیل مسئله مریدی و ارادت بیچون و چرا در همه امور زندگانی اصل واجب و محوری این راه است که همان همزیستی با حکیم می باشد. به همین دلیل مدرسه گرایی عمدن در نفی این امر ابداع شده است و ضد حکمت است، نه راهی متفاوت از حکمت. معروف است که افلاطون در حضور استادش سقراط نیز تا لحظه آخر مشغول خواندن و نوشتن و یادداشت برداشتن بود و این همان منشأ غفلت آغازین او بود. او حکمت را فقط در حرف جستجو می کرد و لذا نام مجموعه آثارش را نیز دیالوگ گذاشت. او حق اطاعت بیچون و چرا را هرگز درک نکرد و کمترین میلی هم به آن نداشت. این امر البته برای نخستین بار فقط در عرفان اسلامی بود که مبدل به یک مکتب عملی کامل و مدون گردید که تماماً بر محور اطاعت بیچون و چرا دور می‌زد و خاموشی در حضور پیر الا به اذن پیر که آن هم فقط راز دلگویی است و نه چون و چراهای منطقی. حکمت تماماً محصول رابطه قلبی و روحانی با پیر است تا سرحد اتحاد با وجود پیر و یگانه شدن با اراده او. این همان قلم رو به یگانگی و توحید و موحد شدن است و حکیم گشتن. پس در حقیقت حکمت به لحاظ جنبه عاطفی و روابط انسانی همانا یکی شدن دوتا انسان است که مراد و مرید نام دارند و این مقصود ذاتی حکمت در بشر است که محل ظهور کل محبت بین دو انسان تا سرحد عشق است. یکی شدن دو اراده. حکمت همان رازخانی و رازدانی و رازداری و زیستن با راز است، به گونه ای که کل این حیات بیانگر و نمایانگر این راز باشد. راز وجود محض. و حکیم جمال راز هستی است. و اما حکمت حکمت یعنی راز خاص وجود خود حکیم. راز این رازگونگی و رازیان زیستن و رازیان بودن. زیرا رازی بودن ذاتاً با راز زیستن است و مشروط رسیدن به راز وجود است. این راز همان خداست. پس حکمت همان راز یافتن خدا در خیشتن است و همین امر است راز رازی بودن. پس واضح است که هر انسانی و بلکه هر موجودی در جهان هستی دارای این راز می باشد، ولی این راز را در خود درک نمی کند و لذا انسانها عموماً شاکی هستند، در حین آن که عملاً با رضا زیست می کنند ولی از رضایت خود رنج می برند و انکارش می کنند. پس می بینیم که عملاً بین حکیم و یک جاهل هیچ تفاوت ذاتی نیست، فقط تفاوت در حکمت است. حکمت درک و تصدیق راز وجود که همان رضای وجود داشتن است. کافرترین آدم ها هم در این حال که به کل هستی فحش می دهند، میلی به مردن ندارند و برای لحظه ای بیشتر زیستن حاضرند تمام دنیای خود را بدهند. پس راضی به زیستن هستند، ولی از این رضایت بیزار و بیگانه اند و این همان جهل و کفر است. پس حکیم مطلقاً آدم عجیب و غریبی نیست و بشری مثل همه افراد بشری می باشد. او به رضای خود رسیده و با آن یکی گشته است. او اهل رضوان شده است. به همین دلیل مقام رضا در عرفان اسلامی عالی ترین مقام در دین و معرفت است و حاصل مقام فنای در ذات است و بقای از این فنا همان رضوان است. به زبانی دیگر، حکمت راه رسیدن به دل است و بر دل وارد شدن و مقیم دل گشتن و این همان صاحب وجود شدن است و از قلمرو نابودی و زمانیت رهیدن است. سخنان حکیمانه از عالی ترین نوعش حد اکثر ذهن انسان را که جهان پرستش دوگانگی هاست به اشد تضاد می رسانند و پوچ ساخته و پروندهش را می بندند. و انسان را به جبر راهی دل می کنند، زیرا سخنان حکیمان بیان وحدت اشد ازدادند و به ذهن سرعت و شدت می بخشند و آن را به غایتش می رسانند و کاملش می کنند و سپس صاحبش را ره سپار دل می سازند. ولی همین دست کشیدن از ذهن و سالک راه دل شدن و به دل رسیدن و مقیم آن گشتن بی وجود پیر ممکن نیست. وگرنه همه نیهیلیست های این قرن حکیم می شدند و به جنون و اعتیاد و خودکشی و تباهی نمی رسیدند. این همان طی طریق ظلمات است و از حکمت قدماست که بی پیر مرو ظلمات. پیر همان نور راه است. عالی ترین سخنان و مذاهب حکیمانه در وادی منطق حد اکثر می تواند انسان را طالب حکمت سازد و نه حکیم. سخنان اگزیستانسیالیستی این دو قرن اخیر اروپا که بیانگر وحدت اشد ازدادند فقط حد اکثر توانستند حق حکمت را بیان کنند و ذهن 2000 سالی اروپایی را به انتها برسانند و طلب حکمت پدید آورند. آن هم برای کسانی که مؤمن به وجود خدای یگانه هستند. به همین دلیل این مکتب در جهان میانه و مشرق زمین بیشتر اثر نمود تا در خود غرب. در جهان معاصر ما فقط کسانی چون اقبال لاهوری و دکتر شریعتی توانستند اگزیستانسیالیسم را درک کنند. خود اگزیستانسیالیسم هم نتوانست خودش را فهم نماید. پیشرفته ترین نوع این مکتب فقط در اندیشه نیچه بود که به صورت معرفی ابر انسان آشکار شد که همان حکیم کامل و امام است. در ادامه دهندگان این راه کل این مکتب به انحطاط رفت و نهایتاً به همسانی بود و نبود رسید که اشد پوچگرایی بود. کسانی چون صادق هدایت، جک لندن، کامو، ژید، کافکا، هوکتو و دیگران قربانیان این پوچی بودند. برخی از متفکران هندو تلاش کردند تا از این پوچی راهی به نجات برند، ولی از آنجا که اصل ارادت را منکر بودند، فقط توانستند این پوچی را مبدل به انحطاط کنند. نهضت کریشنامورتی از این نوع بود. آیین روانکاوی و نهضت یونگ و فروم و خورنای نیز تلاش مذبوحانه و منحط دیگری بود که به تقدیس جنون و فساد منتهی شد. همه اینها می‌خواستند با انکار حق دین و حکمت انبیای الهی و با انکار اطاعت بیچون و چرا از حکیم راهی به سوی بیچون و چرا بگشایند و از ازداد منهدم کننده ایدئال‌های ذهنی رها شوند. ولی طبیعی بود که جملگی به بن‌بست رسیدند و کل مکتبشان بر سرشان شکست. نهضت ضد روشن فکری که برخواسته از پوچی ذهن و عصر خردگرایی ایدئالیستی و ماتریالیستی بود، پنداشت که به واسطه ذهن میتوان از خرابات ذهن رهید. همه سردمداران این نهضت منکر دل بودند و این بود راز تباهی آنها. در اینجا سخن مشهور شمس تبریزی را به یاد می آوریم که کسی که دل را قطع گوشت خونالودی بیش نمی داند، کافر است. حکمت به لحاظ منطق تماماً دلشناسی است و راه دل، راه عشق بازی ها و بازی های عاشقانه بازار رایج جهانی نیست. اینها هوس بازی و فساد و خودپریبی است که راه دل را مسدود می کند. عشقی جز عشق به پیر، به شوق حکمت نیست. و مابقی فسق و دروغ و فریبکاری است. عشق به پیر درست در نقطه مقابل عشق به مدرسه قرار دارد و نیز عشق به میخانه. این عشق از ورای مدرسه یا مسجد و میخانه می‌گذرد. خانه پیر در حد فاصل این دو قرار دارد و این خانه جوانی جاودانه است. و جوان جاودان نیز کسی جز خدا نیست. مطالعه دقیق و حق جویانه کتبی چون اوپانیشادها و گاتا و عهد عتیق و جدید و قرآن جملگی ما را مواجه با امری واحد و حکمتی واحد و موضوعاتی واحد حتی با لحن و بیان و منطقی واحد می سازد. جملگی ما را دعوت به درک خداوند در جهان و خاصه در خیشتن می کنند. جملگی تاریخ را به یاد می آورند و سیر زمان را به نکوهش می گیرند و ارزش‌های مادی را نفی می کنند و ما را وادار به ادراکی فوق جهانی و فوق تاریخی می سازند تا خود را از ورطه تباهی زمانیت و مادیت نجات دهیم و دست به دامان او شویم. جملگی ما را به نابودی هشدار می دهند و دعوت به جاودانگی می کنند. تفاوت‌ها و گاه تناقضاتی که بین این کتب یافت می‌شوند در بطن هر کتابی نیز به همان شدت یافت می‌شوند. برای اهل حق این تناقضات هیچ مشکلی پدید نمی‌آورد الا مسئله فهم یگانه حق واحدی که در هر کتابی و در مجموعه این کتاب‌ها وجود دارند و این یک مسئله معرفتی برای خود فرد است. زیرا هر فرد اهل معرفتی در درون حیات خصوصی خودش نیز همین تناقضات را به وضوح می‌یابد و لذا از وجود این تناقضات در متن کتب چندان هم تعجب نمی‌کند و آن را دال بر ابطال این کتب لزوماً نمی‌داند، مگر اینکه کل وجود خودش را هم باطل بداند. آن که از تناقض می‌گریزد و هر تناقض را دال بر نفی حق یگانه می‌گیرد، عمدن خود را می‌فریبد و از این فریب سودی نمی‌برد. این کتاب‌ها به لحاظی تناقض آفرین‌ترین کتاب‌های جهان هستند و به لحاظی تناقض عالم هستی را تماماً عیان و بیان کردند و آن را مخفی ننمودند. برعکس کتاب‌های فلسفی و علمی که بعداً پدید آمدند و سعی در پنهان داشتن تناقضات و به وحدت رسانیدن آنها داشتند و در این تلاش فقط پرده‌ای بر تباهی‌ها کشیدند تا تباهی‌ها در خفا رشد کنند و از نگاه آدمی پنهان بمانند. و اینک پس از هزاران سال این تباهی‌های پنهانی به حدی رسیدند که دیگر جای پنهان ساختن ندارند و و اینک انسان مواجه با یک هستی تماماً دروغین و تباه است که هیچ نقطه روشن و امیدوار کننده ای ندارد. این از خاصیت جهان سواد و مدرسه و آموزش و دکوراسیون بود. صحنه‌ها و پیرامون‌ها به قدری مشعشع و زیبا گردید که جای تردید باقی نماند. ولی به ناگاه جنگ‌ها و بمب‌ها و ویروس‌ها و تشعشعات اتمی و جوی و جنون‌ها و ناامنی‌های بلاوقفه از همه سو و از درون و برون هجوم آوردند و انسان را از خواب خوشبختی که علوم و فنون و ایدئولوژی‌ها پدید آورده بودند بیدار می‌سازند. این تلخ‌ترین بیداری در کل تاریخ بشر است و اینک انسان مجبور است دوباره حکمت‌ها را به یاد آورد و آن کتاب‌ها را از صندوق خانه بیرون آورد و بخواند. ولی آیا این خواندن‌ها مشکلی را حل می‌کند و یا نمک بر روی زخم است؟ این کتاب‌ها در طی همین نیم قرن اخیر و خاص دو دهه اخیر به همه زبان‌های زنده ترجمه شده و در اکثر خانه‌ها یافت می‌شوند و مورد مطالعه قرار می‌گیرند. امروزه به آسانی یک مسلمان قادر است کتب یهود و نصارا و زرتشتی و بدایی را مطالعه کند و می کند. سایر پیروان مذاهب هم نسبت به همدیگر آن تعصب و عداوت نژادی را از دست دادند. بسیار آزادانه تر قدرت تأمل درباره سایر مذاهب و حکمت‌ها را دارند. این نکته بسیار امیدوار کننده است که می تواند به سوی وحدت مذاهب و حکمت توحیدی رهنمون شود و شعور واحد جهانی پدید آورد و انسانها را در سراسر جهان همدرد سازد و بر محور خداوند یکتا به صلح برساند. می تواند چنین شود و حکمت نیز امر می کند که چنین شود. در این وادی متفکران مسلمان پیشتازند و این پیشتازی از قرون پیش آغاز گشته است و شاید بتوان مولای رومی را آغازگر این راه جهانی دانست. او همه را درک نمود و همگان در مطالعه آثارش او را تصدیق می کنند و به درک خیشتن نائل می آیند. مولای رومی را می توان جهانی ترین حکیم هزاره اخیر جهان دانست. ولی این امید بزرگ و نشانه های جهانیش در قبال هجوم شبان روزی و همه جانبی تکنولوژی و حامیان و صاحبان جهانیش به تدریج رنگ می بازد و مبدل به یأس بزرگ می شود. در قبال هر نفری که بیدار می شود میلیون ها نفر در ملأ عام نابودند. این دو رابطه مستقیم دارند. این نیز از جمله حکومت های حکمت است. یکی که به نور حکمت برمیخیزد هزاران نفر را برمیخیزاند، ولی نه برای نجات که برای خودکشی، نه برای هدایت که برای عداوت برمیخیزند. بازخوانی کتب مقدس در تاریخ جدید منجر به ابطال سایر کتب فلسفی و علمی و حقوقی میشود و لذا جریانات و احزاب متعلق به این کتب جدید را هم باطل میسازد و متلاشی میکند. برای این رجعت موجب نشر و تنهایی آحاد بشری می گردد. این از نشانه های قیامت است که حاصل رجعت به حکمت است. عمر سلطنت رسانه های ماهواره‌ای و الکترونیکی چندان دراز نمی تواند بود. تباهی برخواسته از این سلطنت به حدی شدید و سریع و عمیق است که موجب خود براندازی این سلطنت جهانی می شود و این نیز امید بزرگی می باشد که می تواند قلم رو به رجعت به حکمت گردد اگر منجر به خودکشی های گوناگون نشود و نسل بشر را منقرض نسازد. می بینیم که در هر امیدی بزرگ به همان شدت یأس حضور دارد و بالعکس. گویی اراده به نجات و نابودی امری واحد گشته است و نابودی تنها راه نجات می نماید. در اینجا حکمت نوح بهتر درک می شود و نیز حکمت قوم عاد و لوط و ثمود. گویی تمدن مدرن جهان مشمول همه این حکمت های باستان گردیده است از هر دو بچه هدایت و هلاکت. در حکمت سلیمان در کتاب عهد عتیق می خوانیم که قوم لوط بسیار به شما نزدیک است و مپندارید که از عذابش رهیده است. چون این معنایی دقیقاً در قرآن هم حضور دارد. سرنوشت و حکمت قوم لوط مربوط به زنان و مردانی است که بسیار به هم ناز کردند و نهایتاً یکدیگر را لعن نمودند. امروزه حیات قوم لوط مبدل به فلسفه و ایدئولوژی و آیین گشته است و خود حکمتی نوین آفریده است. فیمینیزم یکی از این حکمت هاست و نیز مکتب گی. این حکمت تباهی بشر است. اصالت نابودی. این نابودی از بطن خوشی سربرآورده است، همانطور که گی به معنای خوشگذران و شاد و شنگول است. گویی انسان مجبور است که در نابودیش نیز خوش باشد. مکتب رواقیون در یونان باستان نیز بیان و روشی دیگر از همین امر بود. عیش در حین ریاضت و به نظر نمی رسد نبرد شریعت پناهان سنتی به نتیجه‌ای برسد، زیرا نبردی حکیمانه نیست و به حکمت اتصالی ندارد. امروز مکتبی از هندویزم پدید آمده و دارای فعالیتی جهانی و ماهواره‌ای است که رهبرانش به پیروان خود و خطاب به همه جهانیان می‌گویند: به ما ایمان آورید و غرق در عیش و لذت شکمی و جنسی باشید و هیچ نگران مباشید. این فرقه مدرن هندی که به ظاهر پیرو همان آداب و آیین عبادی کهن هندویزم می باشد، در سراسر جهان و خاص غرب دارای اماکن مجلل با بودجه‌های حیرت‌آور است که پیروانش را در این اماکن بر اساس شعار قضا و سکس آزاد برای همه پذیرایی می کند و گویی بهشت را نقد ساخته است. این نیز حکمت دیگری است که باید درک شود، چرا که حکمت به معنای درک راز واقعیت‌های بشر است. درک حق آنچه که هست و نه آنچه که باید باشد. آنچه که باید باشد قلمرو به فلسفه‌های انحرافی و علوم و سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های آرمانگراست و شریعت‌های بریده از حکمت. مولای رومی در مثنویش تماماً حکمت تباهی‌ها و فساد و امراض و جنون و جنایات بشری را مد نظر قرار می‌دهد و بدین لحاظ اثری بی‌نظیر می‌باشد که در کل تاریخ قبل و بعدش بی همتاست. در قلمرو به حکمت کلامی هنوز اثری همتای مثنوی پدید نیامده است. کسی که این کتاب را مطالعه و به هر اندازه درک می کند، ارزش همه کتاب‌های دیگر در چشمش می افتد. حکمت نظر بر آنچه که هست و جاری است دارد، ولذا این نظر تماماً مربوط به درک و تصدیق اراده پروردگار در جهان است و به همین دلیل حکمت الهی و توحیدی نامیده می شود. و چون آنچه که هست و رخ می دهد از منظر محسوسات بشری در مرحله نخست چیزی جز تغییر و تباهی و فساد و مرگ و نیستی نمی آید، بنابراین بخش نخستین حکمت همانا دیدن حق واحده در تباهی و نیستی است، حق نابودی. و در مرحله کمال است که از بطن نیستی هستی رخ می نماید و در اینجاست که حکمت کامل است و آن حکیم هم حکیم کامل و موحد و الهی نامیده می شود. دیدن هستی در نیستی، این است کل هدف و راه حکمت الهی. به لحاظ منطقی این همان حق ابطال است و به همین دلیل است که حکیم کامل با جهان و جهانیان به صلح می رسد و مظهر صلح جهانی است و صلح تنها در وجود اوست، ولذا او کانون واقعی صلح می باشد و صلحی جز بر مدار وجود او ممکن نمی آید. این نیز معنای دیگری از حکمت حکمت است. انسان ذاتاً در خوشی‌ها و پیروزی‌ها و سلامتی خود حکمت را نمی‌جوید و آن را امری طبیعی و عادی تلقی می‌کند، بلکه در شکست‌ها و بیماری‌ها و رسوایی‌ها و مرگ و نیستی خود حکمت جو می‌شود. او این هستی دارای هیچ حکمتی و راز و معنایی نیست، بلکه همه رازها متعلق به نیستی می‌باشد. حتی دانش فن بشر، حاصل تلاش بشر در فائق آمدن بر سختی‌ها و ضعف‌ها و و عذاب خواست و تلاش ذاتی برای فائق آمدن بر مرگ و نیستی و یا لااقل تلاش برای درک بدبختی ها. یعنی هستی شناسی علمی فنی بشر معلول نیستی شناسی ناقص و نیمه کاره است. حکمت همان نیستی شناسی کامل و خالصانه و صادقانه می باشد که به هستی واحد و مطلق و جاودانه یعنی پروردگار می انجامد. و اصلا تفکر حاصل رویارویی انسان با نیستی خیشتن است و هرچه که انسان روی از نیستی خود بر نگرداند در تفکرش جدیتر و پیگیرتر و عمیق‌تر می شود و این همان راه حکمت است. فلسفه ها و علوم و فنون اروپایی حاصل رویگردانی از مرگ و نیستی است تا سرحد فراموش کردن کامل خیشتن. یعنی این تمدن مدرن نهایتاً محصول خود فراموشی بشر است. حاصل تفکر نیست، بلکه حاصل تخیل است. حاصل ندیدن واقعیت جهان و انسان است. حاصل ابدی پنداشتن عمر دنیوی انسان است. به همین دلیل همه محصولات این تمدن فریبنده و مالی خولیایی و بازیگر است و از احاطه بشر خارج است و بر بشر مسلط گردیده است. این همان سلطه جنون است، سلطه محصولات تخیلی بر واقعیت بشری. به زبان ساده حکمت حاصل واقع اندیشی است و یافتن راه و روش جاودانه زیستن در واقعیت تباه شونده زندگی. یافتن هستی در نیستی. پس طبیعی است که زندگی حکیم تماماً از منظر مردمان چیزی جز معجزه و کرامت و آداب و بقای خارق العاده نیست که گاه آن را جادو می نامند. آیا معجزه یا جادویی بزرگتر از این که انسان در قلب نیستی هستی یابد ممکن است؟ پس معجزات و کرامات انبیا و اولیای الهی از طبع ذاتی و عادی موجودیت حکیمانی آنها بوده است. پس حکمت به بیان دیگر همانا فراسوی زمان و مکان زیستن است و این وضعی خدایگونه است و حکیم در قرآن کریم از اسماء خداوند است. آنگاه که بود و نبود تو برای کسانی که دوستشان داری و هستیت را ایثار نموده ای یکی باشد، مجبوری که از بود و نبود فراروی. حکمت دیگری از حکمت که راز فوق منطقی دیگری است که میتوان آن را در قلمرو منطق که تماماً دوگانه و دیالکتیکی است همانا دیالکتیک اندوه شوق نامید. به لحاظی حکیم اقیانوس بیکرانه ی حزن و اندوه جهان هستی است که در گرداب نیستی افتاده است و به لحاظی دیگر اقیانوس شوق و شادی و رضاست که از این نیستی هستی جاودانه رخ نموده است، رخی که از فرط اندوه میخندد و از غایت شوق میگرگد. و این مصداق آن سخن معروف است که خنده و گریه ی عشاق ز جای دیگری است. حکمت به معنای راز، همانا راز گریه‌ای آمیخته با خنده است و خنده‌ای که می‌گرید، چشمی که خون می‌گرید و لبی که تبسم می‌زند. همه حکیمان بزرگ این گونه بودند. مهر خونین، این نیز بیانی دیگر از این حکمت است. این دیالکتیک‌های شاعرانه در وجود حکیم عین واقعیت هستند. همه شاعران بزرگ جهان از وجود حکیمان بزرگ الهام گرفتند و یار مثالیشان یک حکیم واقعی بوده است. حافظ از کسی که او را پیر مغان نامیده الهام گرفته است و تمام غزلیاتش چیزی جز وصف وجود این پیر نیست. مولوی نیز از شمس تبریزی و بسیاری دیگر هرگز نام معینی را به زبان نیاورده و فقط از یار یا دوست سخن گفتند که همان حکیم بوده است. این شاعران به مثابه بلبل گلستان وجود حکیمانند. این خنده و گریه حکیم حاصل فراق در وصال با یار جاودانه یعنی پروردگارش می باشد. چرا که پروردگارش در وجودش حاضر و مقیم و ابدی است و او از دیدارش محروم. و این حجاب بین حکیم و یار باطنش چیزی جز تن خود او نیست و ولی در این حال همین تن او در حجاب خاک است که موجب حضور یارش در او گشته است. ولذا حکیم درمانده است که این حیات خاکیش را تقدیس کند یا لعن نماید. پس این همان اندوه وصال است، وصالی که این فراق است، فراق وصال. این همان واقعی توحید در عالم خاک وجود حکیم است. حکیم اگر از خدا مرگ بخواهد، حضورش را در خود کفران کرده است، و اگر زندگی بخواهد، در فراق و هجران است. حکیم خود یار است که در فراق دیدار با خیشتن است. و اما برخی از حکیمان بودند که جمال یار مقیم در وجودشان را در آینه جهان و جهانیان بر میتابانیدند و دیدار میکردند. به مصداق این شعر بابا طاهر عریان که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. و نیز این کلام علی علیه السلام که در هر چه که می نگرم جز خدا نمی بینم. این همان دیدار با خیش در غیر بوده است. تجلی یار در اغیار. چون این دیداری گاه در رابطه بین یک مراد و مرید در مرحله کمال رخ می داده است. مثل رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام و یا رابطه شمس و مولوی. این نیز بیان دیگری از یگانگی بود و نبود است و محل وقوع اشد و کمال توحید. آنگاه که بود و نبود تو در نزد کسانی که به آنان هستی بخشیده ای یکی باشد و بلکه نبودت را ترجیح دهند، خدا را درک کرده ای. حکمت حکمت به لحاظ آرمانهای بشری همان راز شکست مطلق انسان در جهان است و به استقبال این شکست رفتن و در آن واقع شدن و آن را تقدیس نمودن. این نکته را یاسپرس آلمانی در قلمرو تفسیر هستی به خوبی خاطر نشان کرده و حکیم را اسوه شکست کامل دانسته که بر تراژدی شکست نیز فائق آمده است و آن را عین پیروزی ساخته است. این شاید تنها حکمتی اصیل باشد که در اندیشه مدرن فلسفی اروپا رخ نموده است. یاسپرس کشف این راز حکیمانه را مدیون تحقیق خود در حکیمان الائی و صوفیست های یونان می داند و آنان را نخستین هستیداران تاریخ می خواند و یا لااقل نخستین هستیداران جهان غرب. ولی متاسفانه این راز را در پیشینیان این حکیمان یعنی در پیامبران درک نمی کند که بانیان این راز آنها بودند و نه کسانی چون سقراط. به لحاظی حکمت حکمت همانا درک راز غایب بودن خدا در جهان است، به مثابه اشد عشق ناب او به خلایق. حکیم باید شکست بخورد و کاملا نابود شود تا از نابودیش هستی پروردگار آشکار گردد. ظهور خدا از نابودی یک انسان، این است حکمت ذاتی حکمت و مقصود آن در جهان. خداوند از هستیش به انسان هستی بخشید و خود غرق در نیستی شد. انسان حقشناس و با معرفت باید این هستی خدادادی را به خدا وانهد و او را لایق هستی بداند و خود را لایق نیستی. این امر به مثابه درک کلیدی حکمت به عنوان حق محبت می باشد که همان حق هستی است و لذا این ادای حق محبت می باشد. پس حکمت از یک جنبه چیزی جز حکم هستی در انسان نیست. حکم ادای حق هستی به هستی بخش. پس حکمت سراسر محبت شناسی و ادای حق محبت است. در اینجا محبت را می توان به عنوان جوهری کل حکمت و مدارج آن دانست و لذا حکمت حکمت تماماً حکمت محبت است و حق محبت و محبت شناسی و محبت نمودن به کانون محبت. پس حکمت به عنوان یک علم همانا علم محبت است و عملی نمودن این علم در جهان. پس حکیم همانا حکیم محبت است و قدرت شفاعت او در میان مردم نیز از همین امر است. کل کرامت های او نیز تماماً از کرم اوست. در اینجا محبت به مثابه قانون همه قدرت‌ها معرفی می‌شود و قدرتی جز محبت طرد می‌شود و اصولاً قدرت پنداشته نمی‌شود. پس حکمت همانا قدرت محبت است و حکیم هم سلطان محبت است. حکیم معلم محبت بر روی زمین است و نیز بانی و باعث و ترویج کننده محبت. هر کجا که محبتی هست از وجود یک حکیم است که انتشار یافته است. به عنوان یک معلم آنچه که حکیم می آموزاند جز درس محبت نیست. ولی این درس را به هزاران شیوه می آموزاند و هر حکیمی نیز راه و روش خاص خود را داراست و لذا حکمت مطلقاً راه و روشی تقلیدی و مدرسه‌ای نمی تواند بود، این از ذات محبت بدور است. چرا؟ آنچه که حکیم داراست و دیگران از آن مبرایند همان گوهری محبت است. محبت همانا از تمامیت خود گذشتن برای خداست که البته صفات و خواص مادی آن به خلایق می رسد و ذاتش به خدا می رسد و خدا از این ذات آشکار می شود و رخ می نماید. و اما خلایق عموماً عدو می شوند نسبت به حکیم و خدایش. چرا خداوند از وجود فقیرترین و بیکسترین و منفورترین انسانها آشکار شده است؟ این است راز بخل و ادابت کافران نسبت به حکیم. این همان ظهور بیتا از وجود حکیم است و لذا ظهور بیتایی است. این بیتایی همان محبت است و لذا غیر قابل تقلید و تدریس می باشد. این همان بیتایی وجودی است. دوتا برگ از یک درخت همسان نیستند و لذا راه محبت به واسطه ی حکمت همان راه وجود یافتن و بیتا شدن است. این بیتایی است که در قلمرو به همسان سازی های بشر جاهل ادابت برمی انگیزد. این همان ادابت عدم بر علیه وجود است. زیرا فقط عدم قلمرو به همسانی است و همه چیزهایی که وجود ندارند برابرند. حکیم در هر امری که با مردمان مشترک باشد از شرک و نقص و کم محبتی اوست و گناه اوست. هر میل و احساس و فکر و کردار مشترکی که با مردمان داشته باشد داله بر آفتی است که در محبت حضور دارد و باید پاک شود. پاکی، بیرنگی و بیتایی مطلقاً قابل تقلید و تدریس نیست. آنچه که قابل تقلید و تدریس است مربوط به امر تملک است و لذا ضد محبت است که ذاتش از ایثار است. ایثار قابل تقلید و تدریس نمی باشد. یعنی وجود یابی قابل تقلید و تدریس نیست، زیرا تماماً حاصل محبت و ایثار است. آنچه که تدریس می شود و تقلید پدید می آورد سیاهی و عدم و شقاوت و بخل است. از ذات حکمت ضد تقلید است و به همین جهت قلمرو به تدریس هم ذاتاً ضد حکمت است. از اینجا بهتر می توان ذات ضد حکمت را در آکادمی افلاطون درک نمود که جاری کننده فلسفه ضد فلسفه و مولد مدنیت ضد محبت بوده است. این ادابت با محبت در مکتب شاگردش ارسطو رسوا گردید و جهانخواری ارسطویی در وجود اسکندر مقدونی بارز شد و مظهر اشد نژاد پرستی یونانی در جهان گردید. یکی از مهمترین رسالت‌های اسکندر مقدونی تحت تعلیم و رهبری ارسطو همانا براندازی همه حکومت‌های شرقی و نابودی آثارشان و جایگزین سازی زبان و فرهنگ یونانی در سراسر جهان بود. این فقط همسانی است که قابل آموزش می‌باشد و تماماً امر به تقلید است و برخاسته از بخل می‌باشد و ضد محبت است. از طریق آموزش حد اکثر میتوان نشان داد که غیر حکمت چه چیزها و چه راه و روشهایی است. فقط لا اله قابل آموزش است، الا الله قلمرو به محبت و ارادت بیچون و چراست. آنچه که از چون و چرا به دست می آید قلمرو به همسانی و ابطال و بخل و تباهی است. به همین دلیل مدرسه نخستین کارخانه بخل و ادابت و جهانخواری در تاریخ بوده است. بخیلترین مردمان و نیز ریاکارترین بخیلان که در این حال دعوی عشق می کنند اهل مدرسه هستند که لشکریان ادابت می باشند. بخل و ادابت مال خولیایی ارسطو بر علیه افلاطون و بالعکس که یک مثال تاریخی و حیرت آور است، نشان دهنده بروز نخستین بخل و ادابت اوریان در شدیدترین شکل آن از بطن اشد دعوی عشق و حکمت دروغین از آکادمی افلاطون است که این دو را به روایاتی به ترور یکدیگر کشانید. این واقعی عظیم و حیرت آور هرگز در تاریخ 2000 سالی فلسفه دروغین اروپا مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا کل ماهیت این فلسفه دروغین اروپایی را رسوا می سازد. مکتب اصالت مدرسه یا اسکولاستیک که بانی آن در غرب همان افلاطون و ارسطو بودند، درست در نقطه مقابل اصالت حکمت سربرآورد که چیزی جز دروغ و ریا و بخل و جهانخواری را تعلیم نداده است و عملا مکتب آدمخواری است که لباس عشق بر تن نموده است. این همان مکتب جهانی ابلیس است که امروزه بر کل تمدن مدرن حکم فرماست. این یک مدنیت ابلیسی می باشد که درست در نقطه مقابل وجود حکیم قرار دارد.